بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه گروه 8 در بیانیه‌ای از ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و به نحوه مسئولانه‌تری در منطقه رفتار کند. کره شمالی برج خنک‌کننده راکتور هسته‌ای اصلی خود را ویران کرد و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه از صبح امروز آغاز شد. سلام، در تهران ساعت 15:12:30 در پراگ اروپای مرکزی جایی که ما هستیم و من مهین گرجی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست امروز خود در کیوتو ژاپن با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و ژاپن همچنین در بیانیه خود گفتند ما قویاً از ایران می‌خواهیم تا در منطقه به ویژه در ارتباط با روند صلح خاورمیانه و ثبات در عراق و افغانستان رفتار مسئولانه‌تر و سازنده‌تری را در پیش بگیرد. مسائل مربوط به افغانستان، زیمبابوه، افزایش قیمت مواد غذایی و تغییرات آب و هوا نیز از مباحث دیگر در نشست دو روزه گروه 8 بود. کره شمالی برج خنک‌کننده راکتور هسته‌ای اصلی خود را در یونگ بیون ویران کرده است. این کشور خبرنگارانی را از شبکه‌های بین‌المللی تلویزیونی برای مشاهده این عملیات دعوت کرده بود. تخریب این برج در چارچوب توافق سال گذشته کره شمالی در مذاکرات شش جانبه برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای خود و ارائه گزارش کامل برنامه هسته‌ایش انجام می‌گیرد. و در زیمبابوه رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به رغم انتقادهای بین‌المللی و فراخوان برای تعویق آن آغاز شده است. رابرت موگابه رئیس جمهوری فعلی زیمبابوه تنها نامزد این انتخابات است. مورگان چانگرای رهبر جنبش برای تغییرات دموکراتیک و برنده دور اول انتخابات هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل خشونت و تهدیدها علیه اعضا و هواداران این حزب از شرکت در دور دوم انتخابات صرف نظر می‌کند. همزمان با تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای ترغیب جمهوری اسلامی به دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم، احتمال حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان وجود دارد. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در تازه‌ترین شماره‌اش نوشت تهدید تازه اسرائیل مبنی بر حمله به ایران را نباید یک بلوف تلقی کرد و پیش از آن که دیر شود باید کاری کرد. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
در وضعیتی که قیمت نفت در بالاترین سطحش قرار دارد و عراق در مراحل نهایی روند باثبات شدنش است، آخرین نکته‌ای که یک نفر می‌تواند بشنود این است که وضعیت خاورمیانه به شکل ناگهانی دگرگون شود و رو به وخامت بگذارد. هفته‌نامه اکونومیست با این مقدمه به موضوع جدی شدن احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و چشم‌انداز چنین رویدادی می‌پردازد. اسرائیل در هفته‌های اخیر مانورهای نظامی گسترده‌ای بر فراز دریای مدیترانه داشته که هدف از آن کسب آمادگی برای پروازهای طولانی و بمباران احتمالی مواضعی در ایران ارزیابی شده است. همزمان رئیس پیشین ستاد ارتش در این کشور گفته اگر ایران دست از فعالیت‌های اتمی‌اش نکشد، حمله اسرائیل به ایران گریزناپذیر خواهد بود. به عقیده نویسنده اکونومیست این اظهارات و اقدامات اسرائیلی ها می تواند تنها یک بلوف برای ترساندن جمهوری اسلامی قلمداد شود با این هدف که دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد، یعنی به خواست شورای امنیت گردن بگذارد. اما این تهدیدها همچنین می تواند رنگ واقعی هم به خود بگیرد. اکونومیست سپس به مواردی می پردازد که باعث شد طی ماه‌های اخیر احتمال حمله نظامی به ایران رنگ ببازد، از جمله انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره اینکه ایران در سال 2003 دست از برنامه تولید سلاح هسته‌ای‌اش برداشت، یا اینکه همزمان دیپلمات‌ها اشاره داشتند که صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران با همراهی چین و روسیه موضع جامعه جهانی را علیه جمهوری اسلامی متحد ساخت، و یا تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که در تازه‌ترین مورد ممنوعیت معامله اروپا با بانک ملی ایران است. اما اکونومیست در ادامه دلایلی را برمی‌شمرد که بر اساس آنها نگرانی از وقوع حمله به ایران افزایش یافته است، از جمله اینکه برخلاف گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی از دیگر کشورها هنوز معتقدند که ایران از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر نکرده، یا اینکه جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به قطعنامه‌های شورای امنیت اهمیت نداده و همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. و علاوه بر اینها همزمان مقامات جمهوری اسلامی مدام خواهان محو اسرائیل هستند. به نوشته اکونومیست، همانطور که جان بولتون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد پیش بینی کرد، اسرائیل احتمالاً در فاصله زمانی 2 ماهه بین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا زمانی که رئیس جمهوری تازه وارد کاخ سفید می شود به ایران حمله می کند، یعنی بین نوامبر 2008 تا ژانویه 2009، زیرا این فاصله بهترین زمان برای حمله است که نه جناحی به تاثیرگذاری بر روند انتخابات آمریکا متهم می شود و نه اجرای حمله به چراغ سبز رئیس جمهوری تازه نیاز دارد. اکونومیست در پایان با اشاره به خطرات حمله به ایران، همانطور که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده، می نویسد: اما مسئله این است که تاریخ اسرائیل نشان می دهد اسرائیلی ها قاطعانه هر گونه خطری را می پذیرند تا از دستیابی کشوری به بمب هسته‌ای پیشگیری کنند که مدام خواهان محو اسرائیل شده است. به نوشته اکونومیست، تا به حال جهان برای بازداشتن ایران از ادامه غنی‌سازی اورانیوم بسیار حرف زده و تنها تحریم‌های نرمی علیه تهران برقرار کرده. اما حال زمان آن است که تحریم‌های شدیدتری برقرار شود پیش از آن که کاملاً دیر شده باشد.
ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا 1 ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
دادستانی آلمان دیروز علیه یک بازرگان ایرانی آلمانی اعلام جرم کرد. این شخص متهم است که به عنوان واسطه دست به معاملات غیرمجاز برای برنامه اتمی ایران زده است. 4 روز پیش هم به دستور دادستان آلمان یک بازرگان آلمانی که قصد داشت فناوری‌های موشکی راهی ایران کند دستگیر و بازداشت شده بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نام کوچک این فرد که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی است، محسن اعلام شده و 48 ساله است. آنگونه که دادستانی کل آلمان اعلام کرده، این شخص گویا در معامله دوربین هایی برای برنامه اتمی ایران دست داشته. سرعت عکسگیری این دوربین ها بسیار بالاست. این فرد متهم است که با این معامله قوانین کنترل جنگ افزارها در آلمان را زیر پا گذاشته. این شخص با نام کوچک محسن همچنین گویا بین ماهای خرداد و آذر سال گذشته باز به عنوان دلال و واسطه برای خرید دستگاه‌های ردیاب که در لیست تحریم‌ها علیه ایران قرار دارد وارد معامله شده. این دستگاه‌های ردیاب گویا با همکاری و تشریک مساعی یک شرکت آلمانی در ایالت رایلند فالز از آمریکا تهیه شده. همچنین گفته شده برای انجام این معامله پیش پرداختی به مبلغ 87 هزار یورو از ایران در اختیار این شرکت قرار گرفته. آنگونه که دادستانی کل آلمان میگوید برای صدور این تجهیزات به ایران اطلاعات غلط و اشتباهی به اداره کل اقتصاد و کنترل صادرات آلمان داده شده. با تمام این پنهانکاری ها صدور این دستگاه های ردیاب به ایران صورت نگرفته، چرا که شرکت یاد شده ی آلمانی از این معامله فاصله گرفته است. دیگر اتهامی که از سوی دادستانی کل آلمان به این فرد ایرانی آلمانی وارد شده آن است که این شخص در خرید دوربین‌های دوچشمی که در تاریکی شب میتوان از آن در امور نظامی بهره گرفت وارد معامله شده. این دوربین‌های ویژه هم که ساخت سوئیس است در لیست تحریم‌ها علیه ایران قرار دارد. این بازرگان ایرانی آلمانی با نام کوچک محسن پیش از صدور این دوربین‌ها در 7 آذر ماه سال پیش دستگیر شد و از آن تاریخ تا کنون در بازداشتگاه به سر می برد. در پی این دستگیری ماموران اداره آگاهی گمرک شهر فرانکفورت محل کار این بازرگان ایرانی آلمانی و یک شرکت تجاری در شهر لودویگسهافن آلمان را مورد بازرسی قرار دادند. ولی اینکه آنها چه یافتند هنوز اعلام نشده. این بازرگان ایرانی آلمانی با نام کوچک محسن قرار است در دادگاهی در شهر فرانکفورت محاکمه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراهان گرامی، با اعلام این گزارش به پایان این بخش